أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبعوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قبول مراتبی دارد، مرتبه ضعیف، متوسط و قوی. مترتب است بر اون عمل. عمل ضعیف قبول ضعیف دارد و عمل متوسط قبول متوسط دارد و عمل قوی قبول کامل. این که فرمود انما یتقبل الله من المتقین، اینطور نیست که اگه کسی متقی نبود و نماز و روزه ای را انجام داد خدا قبول نکند. شرط قبول عمل تقوا و عدل نیست. تقوا بالاتر از عدل است. رئیس الخلق التقا. این چنین نیست که شرط صحت عمل تقوا یا عدل باشد. اون شرط صحت امامت امام امثال ذالک است. وگرنه عمل که واجد شرایط و مفاقد موانع باشد نماز و روزه مقبول دیگه. اما با انما که ذکر فرمود، که فرمود انما یتقبل الله من المتقین، تقوای در متن عمل که واجد شرایط و مفاقد موانع باشد لازم است. اما تقوای عامل در غیر حوزه عمل لازم نیست. این شخص تو نماز باید با تقوا باشد، یعنی واجد شرایط فاقد موانع. اما بیرون نماز اگر معصیت کرده کاری به صحت نماز و قبول نماز ندارد که. ولی اگر اون مرحله کامله قبول بخواهد نصیب این نماز گزار و روزگیر بشود باید با تقوا باشد. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که گاهی خدا عمل را قبول میکند، گاهی عامل را قبول میکنه. عمل را که قبول کرد به عامل پاداش میده، عامل را که قبول کرد تحت ولایت خود قرار میدهد، میشود ولی او که الله ولی الذین آمنوا. وجود مبارک مریم سلام الله علیها را خدا قبول کرد نه عملش رو. فتقبلها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. وقتی یک گوهر انسانی را خدا قبول بکند این دیگه تحت ولایت اوست، خدا ولی اوست. تو بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر این آیه است که ان ولی الله الذی یتولى الصالحین، انزل کتاب و هو یتولی الصالحین. خدا ولی مؤمن نیست، ولی الذین عملوا الصالحات نیست، ولی الصالحین. الصالحین یعنی الصالحین. تا گوهر ذات صالح نباشد تحت ولایت الله نیست. فرمود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، نه یتولی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بنابراین قبول مراتبی دارد که مرحله اولیای قبول پذیرش گوهر ذات عامل است، چون که مریم خدا قبول کرد. وقتی مریم قبول کرد کارهای او را به عهده گرفت. وقتی کارهای او را به عهده گرفت ارسلنا الیها روحنا میشود و تمثل لها بشرا سویا میشود و مانند اون. بنابراین اگر کسی بخواهد عملش مقبول بشود قبول مراتبی دارد تا مادامی که او در حوزه الذین آمنوا و عملوا الصالحات به سر ببرد. اگر بخواهد گوهر ذات او مقبول حق بشود که تحت ولایت الله قرار بگیرد، باید گوهر ذات او صالح باشد. خدا عمل خوب قبول نمی کند، عمل خوب اون بالا نمی رسد. اگر گوهر ذات طوری شد که لا ریب فیه شد، این تحت ولایت الله است. پس بله دیگه، چون مشخص کرد قرآن کریم وقتی که ولایت ذات اقدس اله نسبت به رسولش صلی الله علیه و سلم مشخص کرد، برهان را به او ذکر کرد، فرمود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. این دو تا برهان در مسئله است. یکی اینکه او صاحب کتابه و کتاب عامل غیب صلاحیت صلاح دیگه، و خدا متولی هر کس نیست، متولی از صالحین است نه الذین عملوا الصالحات. اونجا که گفته شد الله ولی الذین آمنوا، دیگه عملوا الصالحات توش نیست. این گوهر ذات وقتی پاک شد تحت ولایت الله است و ذات اقدس اله با زبان او حرف میزند برابر قرب نوافل و امثال ذلک. فتحصله که قبول سه مرحله دارد. یک، قبول گوهر ذات خارج از مراحل سگانه است. دو، و اگر کسی بخواهد تحت ولایت الله قرار بگیرد که خدا کارهای او را به عهده بگیرد، باید گوهر ذاتش صالح بشود. چهار، و هو الذی یقبل توبت عن عباده. سیئات دو قسم است. یه وقتی بله دیگه، اگر چون چه اون شخص عمل صالح نمی داشت، صلاح به گوهر ذات او نمی رسید. این برهانی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقامه می کند این است که خدا متولی صالحینه. مریم سلام الله علیها من از صالحات است نه الذین عملوا صالحا. تازه تو بحث های اون آیه سوره مبارکه مربوط به است ابراهیم گفته شد و انه فی الاخرته لمن الصالحین، تازه در قیامت به صالحی که تعبیر شده به اهل بیت علیهم السلام. این طور نیست که هر کسی صالح بشه که گوهر ذات هر کسی به صلاح را پیدا کند، یعنی ذاتش طوری است که هیچی درش نیست جز توحید حق. یه همچه آدمی مصداق کاملش اهل بیتن. اون آیه روایت در ذیل همین آیه است دیگر، و انه فی الاخرته لمن الصالحین. بنابراین وجود مبارک مریم سلام الله علیها از بس موحدان عبادت کرد صالح شد، اونگاه ذات اقدس اله او را قبول کرد. برهان پیغمبرم این است که اللهو ولی ان ولی الله الذی نزل الکتاب. چون اگر کسی بخواهد گوهر ذاتش صالح بشود از راه ایمان به کتاب و عمل به کتاب است. نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، نه یتولى الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اونهایی که کار خوب میکنند در مراحل وسطا قرار دارن یا حد اکثر در مراحل عالیه تو بحث قبول فعل. اما اگر گوهر ذاتش بخواهد قبول بشود باید ذات صالح باشد. ذات طور وقتی صالح است که در او هیچی نباشد جز توحید. معنیش اونجا گذشت دیگر. خب نوافه مطلق و نوافل است. و یعفو عن السیئات. گاهی ببینید یه پیغمبری را خدا نافله میدونه. نافله یعنی زائد بر فریضه، که فرمود ما به ابراهیم فرزند میخواست، به او اسحاق دادیم که یک پیغمبری در آینده خواهد بود. و به یعقوب نافلتن، اون فرزند دیگر که پیغمبر بعدی است او نافله است. این از ما فرزند میخواست، ما به او هم فرزند دادیم هم نوه دادیم. یه پیغمبر میشه فریضه، یه پیغمبر میشه نافله. به هر تقدیر سیئه دو قسم است در قرآن کریم. یه وقتی میگن سیئه در قبال کبیره قرار میگیرد، منظور از سیئه گناه صغیر است که فرمود این تجتنب و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. این تقابل نشون میدهد که سیئات در مقابل کبیره است. اگر کسی موفق شد در طول عمر گناه کبیره را مرتکب نشد و گاهی به صغائر مبتلا شد، خدا وعده بخشش داده است. یه وقت است که نه، در مقابل کبیره نیست، خود از سیئات با الف لام بازگو شد، اون هر دو را شامل می شود. البته یه عفو از سیئات اگر با توبه باشد که مشمول به داخل در جمله قبل است، و اگر نباشد که قضیه فی الجمله است نه بل جمله، چون ذات اقدس اله برخی از گناهان کبیره را هم بی توبه می بخشد. اما لمن یشا، مشیت الهی هم به دست خود اوست، به علم ذاتی اوست و برابر حکمت هم عمل میکند. این بیان نورانی امام سجاد که فرمود یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، همینه. یعنی با هیچ توسلی، با هیچ وسیلی، با هیچ کاری نمیشه از خدا بخواهیم یه کار غیر حکیمانه انجام بدهد. هیچ وسیله این سمت را ندارد که از خدا کار غیر حکیمانه ای را صادر کند. این از قرار بیانات حضرت است تو صحیفه، یا من لا تبدلو حکمته الوسائل. اما و یعلم ما تفعلون، این هشدار است دیگر. فرمود هر چی که شما میکنید او خدا میداند. در اون اضلاع سگانه مشخص شد که جهرتون رو میدونه، سرتون را که خود شما هم میدونید میدونه، اخفای از سر را که در درون درون شماست بر شما مخفی است، و در قیامت که از درون شما کالبد شکافی کردیم اونگاه میفهمیدم خدا میدونه. یعل ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اخفای از سر هم میدونه. فرمود و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یا به تعبیر جناب زمخشری در کشاف و هم فکرانشون که لام در اینجا تقدیر است، یعنی یستجیب للذین آمنوا و عملوا الصالحات، این هم یه معنا. یا به تعبیر سیدان الاسلام که نه، لام نخواهد، ایمان و عمل صالح خودش درخواست است، ذات اقدس اله این درخواست را پاسخ میدهد به قبول. ایشون میفرماند و یزیده من فضله، نشون میدهد که استجابت مال خود ایمان و عمل صالح است، نه اگر الذین آمنوا و عملوا الصالحات اذا دعا الله یستجیب لها و یستجیب للذین آمنوا و عملوا الصالحات اذا دعاه، اونی که زمخشری و همراهانشون گفتن اینطور است. سیدان استاد بابند نه، خود ایمان و عمل صالح درخواست است و خدا این را جواب میدهد به قرینه و یزید هم من فضله، هم ایمانشون رو عمل صالحشون رو میپذیرد، هم بیش از اون مقداری که اینا استحقاق دارن از فضلش رو به اینا عطا میکند که من جواب الحسنه فله و اشر از سالها. اما والکافرون لهم عذاب شد، عذاب شدید مار این هاست، برای اینکه اینا نه ایمان دارن نه عمل صالح. در بخش های قبلی، در اون جمله قبلی که فرمود و یمح الله الباطل، ظاهرش باید که کلمه حرف واو ذکر می شد، ولی اینجا در نوشتن نیامده، یمحو باید نوشته می شد، وجهی نداره چون مجزوم نیست که واو افتاده باشد، عطف بر یختم نیست. اونجا فإن یشأ الله یختم علی قلبک، اگر عطف بر یختم بود خب واو جزم به جزم ساقط میشد، ولی عطف بر او نیست، عطف بر جمله فإن یشأ است. لذا حذف این واو رو کتابت خطی قرآنی امثال ذالک است. در چند جا قرآن کریم هم واو بدون اینکه نکته ادبی داشته باشد حذف شده است. یکی در سوره مبارکه اسراء آیه 11 است که اونجا فرمود و ید اول انسانو به شر دعاءه بالخیر، اونجا واو ندارد با که باید واو داشته باشد. یا در بخشای پایانی سوره مبارکه علق که سجده واجب بعد از اوست، اونجا دارد که فلید او نادیه و امر غایب است و مجزوم است و واو افتاد. اما سند او زبانیه، این واو دلیل ندارد که افتاده باشد. حسب واو در سند او، حسب واو در ید اول انسان با حسب واو در جمع الباطل، این به کتابت قرآنی برمیگردد نه نکته ادبی. و اما اینکه فرمود جمع الباطل و یحق الحق، این نمیرساند که با چی باطل را محو میکند، فقط دارد که باطل را محو میکند، حق را تحقیق و تثبیت میکند. و این در سوره مبارکه انبیا مشخص کرده است که با همون حق باطل را سرکوب میکند. در سوره مبارکه انبیا آیه 18 این است که بل نقذفو بالحق علی الباطل فیدمغه، دماغ و مغز باطل را به وسیله حق در میاریم. نه اینکه باطل مغز دارد ما مغز کوب میکنیم، وقتی حق خودش نشون بدهد بی مغزی باطل روشن میشود. تو در جریان سالت اودیتون به قدره ها اونجا که مثال ذکر میکند که روی این سیل زبد هست، زبد این کف روی آب است، این کف و حباب بی مغز است، درونش چیزی نیست. از لذا فهمود فیض همو جفا ان، جفا یعنی آب برد. کسی کاری به این کف ندارد، تو همین سیل که در حرکت است این کف ها از بین میرن. فرمود امواج حق در عالم جاری است، باطل یه سلسله کف هایی هستن که روی آب میان، کسی کاری بنا ندارد. این سیل خروشان در حال خروششش این کفها را از بین میبرد. فیذهبوا جفاء، لذا آیه سوره مبارکه انبیا که دارد با حق باطل را سرکوب میکند، این ارشاد به نفی موضوع است، نه اینکه باطل مغزی دارد مغزش با حق کوبیده میشود، بلکه بی مغزی او روشن خواهد شد. فید مغهو یعنی یظهرو ان لا دماغ له، یعنی ظاهر می شود که مغزی ندارد. پس این آیه محل بحث که دارد و یمحو الباطل، یمحو الله الباطل و یحق الحق، روشن می شود که با حق بی مغزی اون باطل را خدا روشن خواهد کرد. و یمحو الله الباطل و یحق الحق، حق را با رحمت واسعه خودش تثبیت میکنه به کلماتی. خب البته ممکن است این به کلماتی معنی واسطه باشد به نحو تنازع، هم برای فعل یمحو هم برای فعل یحق. در بحث‌های قبلی آیه 19 فرمود الله لطیفون به عباده، یرزق من یشاء و هو القوی العزیز، خدای سبحان به همه روزی میداد. بارها به عرضتون رسید که تمام ما را اقرب آیله او. حالا کسی نباید بگه اون قرص خطبی نجس العین است یا حرام گوشت است، و تو این کار چه کار به تو داری؟ این خرس خرس آیله منه، او ما را اقرب آیله منه، همه نا پرونده داره به من، مسئول روزی اونا هستم. همون آیه سوره مبارکه هود دارد ما من دابتن الا علی الله رزقها، با علا تعبیر کرده. فرمود من موظفم، خدا من موظف می‌دونم به این مارها، به این عقربها، به این خرسها غذا برسونم، شما این بینا سال کار نداشته باش. این پر کردن شکم برای اونا هم هست، ولی برای شما مؤمنان یه چیز دیگه است. هر کس دامدار است، کشاورز است، مدرس است، کارمند است، کارگر است، یه درآمدی دارد. فقط من نمیخوام چشمش به این درآمد باشد، من میخوام چشمش به دست من باشد. این چقدر این آیه شیرینه. تو سوره مبارک طلاق فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. مؤمن آن است که چشمش به پیشش، به دامداریش، به شغلش، به شهریش، به تبلیغش، به سخنرانیش نباشد. ما وظیفه داریم کار بکنیم. فرمود تو وظیفت اینه که کار بکن، هرگز چشمت به درآمدت نباشد. تو ببین من چی بهت میدم. این میشه علاوه بر ذکر الله تسمیه عند القلوب. چقدر این آیه شیرینه خدا میدون. فرمود و یرزقه من حیث لا یحتسب. شما باید شکم بخواهی تمام مار عقرب رو من شکمشون سیر میکنم، اون قرص خرس قوتی برم سیر میکنم. شما کار داری، بایدم کار بکنی، حالا یا واجب عینیست یا واجب کفایی، این کارهایی که ما میکنیم دیگه. فرمود چشمت به این درآمد نباشد. وقت مؤمن همیشه راحته دیگه، ترسالی و خوشسالی برای او فرق نمی کند. به این فکر نیست که امسال چی شد، فرونجی تحریم شد، فرونجی تحریم نشد، راحت راحت است. برای اینکه فرمود من تأمین میکنم تو دست چشم دست من باشه، نه چشمت به مزرعت یا به درآمد باشه. این میشه علاوه ذکر الله تطبیق العلوم. نه اینکه آدم یه لا اله الا الله بگه آرام باشه. این که فرمود و یرزقه من حیث لا یحتسب یعنی این. اینجا که فرمود آیه 19 الله لطیف به عباده، او از راه مستور، راهی که هیچ کسی پیش بینی نکرد و نمیداند، بندگان خودش تأمین میکند. الان اینجا فرمود خیلی ها علاقمندن که سیر رز داشته باشن. خب اونا که سیر رز دارن دیدید به فساد مبتلا شدن. ان الانسان لیسقی عن راه استغنا، اگر خود را در اثر مال بی نیاز از الله ببیند گرفتار طغیان خواهد شد. قبلا هم مکرر عنایت کردید که خیلی از ماها اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. این که میگه ما خودمون زحمت کشیدیم، مگر قارون غیر از این گفت؟ گفت انما اوتیتو علی علم عندی. بسیاری از ماها گرفتار این خطره، میگه ما 30-40 سال درس خوندیم عالم شدیم، مگر اون محروم غیر از این میگفت؟ گفت من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. اما قرآن گفت بگو ما به نام نعمت، اینو گفتن تو نماز بگید، تو تعقیبات نماز بگید اللهم ما به نام نعمت فمنک، تو نماز، تو تعقیبات نماز. این تعقیبات نماز خیلی راه گشاست. هرگز دهن باز نکنیم نگیم ما 30-40 سال زحمت کشیدیم درس خوندیم. خب ما بکن من نعمتن فی من الله، خیلی ها آمدن نشد دیگر. بنابراین اون کریمی که فرمود و یرزق من حیث لا یحتسب با این آیه 19 سوره مبارک شورا که محل بحث است که الله لطیف به عباده، یه وقت است ان الله بر رزاق ذو القوة المتین، بله این با آیه 6 سوره مبارک هود هماهنگ. ما من دابت الا علی الله رزقها، ما این هم عنایت کردید. این همایش هایی که دانشمندان ما سالانه میذارن برای تشخیص بیماری های مشترک بین انسان و دام، یه کار علمی است، یه کار محققانه است. اما ما تنها یه همچه همایشی نمیخوایم که مشترکات بین انسان و دام مشخص بشه. همایش ها به کنگره هایی که برای تبیین مشترکات انسان و فرشته، این جاش خالیه. ما با فرشته ها مشترکاتی داریم، ما اون نیستیم که تمام بیماره هایمون از آزمایشگاه مش در بیاد. که ما یه مشکلاتی هم داریم که از آزمایشگاه با فرشته ها در بیاد. خیلی از اوصاف را خدای قرآن کریم ما رو دعوت کرده به اموری که اونا اوصاف فرشتگانن. فرشته کریم است، فرشته عادل است، فرشته معصوم است، فرشته عفیف است. فرمود انسان عفیف و پاک لکاد ان یکون ملک من الملائکه، بیان نورانی است، امیر است تو نهج دیگر. ما مشترکات بین انسان و فرشته داریم، برای اینکه اینا فراشان ما هستند. ان الملائکه لتزه و اجنحت و تحت اقدام طلاب العلوم، همین دیگه. خب اونا فراش ما هستن که چی بگیرن از ما؟ بگن که شما با ما مشترکات دارید، قول اجنحه بشید، شما هم پر در بیارید. این بیان نورانی حسنوی در نهج البلاغه در جواب درباره اموی فرمود به ما گفتن خودستایی نکنید، ما میگیم چشم. فرمود اگر نبود این نهی حضرت که نهی کرد که تزکیت المرد نفسه و قبیح، ما میگفتیم کی هستیم. اما خب دست دهن ما بسته است، نمیتونیم بگیم ما کی هستیم. ولی اجمالا ما بیه بدان خیلی ها میرن جبهه شهید میشن، ما اگر شهید دادیم میشه سید الشهدا، این عموی منه دیگه. خیلی ها میرن جبهه جانباز میشن دست میدن، ولی برادرم وقتی که جعفر رفت در موته دستاش داد، دو تا بال خدا بود داد که یتیر و بهمام الملائکه فی الجنه. این زیرش تو نهج البلاغه نیست، اما در بحثای اول اجدهت المسلاب سراس هست. این جد جعفر تیار، خب تیار کجا؟ این اولی اجنهت مسنا و سلاس و ربا، این جناها این بالها را پهن می کنند تحت اقدام طلاب العلوم، از کلینی تا معالم، از معالم تا کلینی، همه این روایت نقل کردن دیگر که این الملائکه لتزه و اجنهت تحت اقدام طلاب العلوم. خب از فراشی طالبان علوم الهی را اینا بهده می گیرن. اینا به ما میگن که رو پر ما نشستی، تام پر در بیار. همین وقتی پر در آوردی پرواز میکنی، نه مثل این پرنده ها که به طمع طالاب حرکت کنه از شمال به جنوب و جنوب به شمال. اگر کسی پر در آورد شده جعفر طیار، از جهت حرکت میکنن، نه در جهت. از قوت به جنوب، از جنوب اینا نمیهاد، از شش جهت به در میآید. اونگه ها نور به آفاق دهیم از در خویش، چون به خورشید رسیدیم جهان آخر شد، سفر آخر شد، سخن آخر شد. این راه است. من نمیخوام شما مثل حیوانات دیگه چشمتون به مزرعه و مرتعتون باشد یا به درآمد و شهریتون باشد. الله لطیفون به عباده یرزق من یشا. اونجا هم که فرمود مؤمن کسی است که یرزقه من حیث لا یحتسب، این است، این پرورش قرآنی، اینم ولی پروره. اما در این بخش فرمود به این که همین رزقای مادی رو اب نداره، کار نداشته باشید آقا، بهش کار نداشته باشید آقا، کار نداشته باشید، آرام آرام خدایا تو را به حق محمد و آل محمد شفا عطا کن. سیدش پدرش از همون دودمان همین سید طباطبایی است که مسجدی که الان مسجد شهید مطهری ساخته این هاست. خدایا تو رو به عصمت زهرا اون پدر محترمش و مغزیار حاجه قرار بده و ایشون رو شفا عطا بکن. دیروز با مدتی معطل شدیم برای اینکه ایشون همین جا بود تا ایشون رو ببرن، دیر اینجا بودیم ولی نیومدیم. غرض این است که اینه فرمود به این که خدا یرزق من یشا و یستجیب الذین آمنوا ولو بسط الله الرزق لعباده. میدونید یه مختصر مالی خدا به بعضی از افراد داد چگونه فساد میکنه؟ زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. اگر این مال دست خیلی ها باشد اون وقت چگونه خواهد شد؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولیکن ینزلوا بقدر ما یشاء. این رو بعضی از بزرگان گفتن، علوم و معارف هم همینطوره. میبینید برخی ها یک چند کلاس درس یا چند تا مطلب یاد گرفتن، این سینه رو وجب میکنن، میگن یک وجب سینه این همه علم، چه مشکلاتی برای خودشون و دیگران ایجاد میکنن. همون ما سواد را هم به هر کس نمیدهی، علم را هم به هر کس نمیدهی، مثل ما روزی ظاهری. برخی ها چهار تا کلمه بیشتر یاد بگیرن لبغ و فلعرز، دائیه های فراوانی دارن، حتی که حرمتی دارن، حرمت دیگران رعایت نمی کنن. روزی هم همین طور است، روزی ظاهر این طور است، روزی باطن این طور است. چاره برای ما جز پذیرش ما به نام نعمت فی ملک و راضی به قضای الهی بودن نیست. ولو بسط الله الرزق لبغ و فلعباده لبغ و فلعرز ولیکن ینزلوا بقدر ما یشاء. اولا فرمود تمام کارهای من حساب شده است، کل شیء عنده به مقدار یک، انا خلقنا کل شیء بقدر دو. این منشه نلایندن خزائن هو و نظر را به قدر معلوم سه. هر چیزی حسابی دارد. اما به برخی ها نه علم زائد میدیم نه مال زائد میدیم. علم زائد بدیم دایه پیدا میکنه نشانش فلانه، مال زائد بدیم تقیام میکنه نشانش فلانه، بعضی ها را نشون میده. فهمت به این که شما خیلی اصرار نداشته باشید به این که اونجه که شما میخواهید بگیرید، اصرار داشته باشید که به قضای الهی راضی باشید. ما مصلحت شما آبرو شما را حفظ میکنیم. همین ولکن ینزلو به قدره مایشا انهو به عباده خبیرون بصیرون. این اهل خبره است، این بصیر است، میدونه چه چیزی مصلحت داره چه چیزی مصلحت نداره. بنابراین بهترین راه خواستر رضای الهی است که رضا الله رضانا اهل البیت. این بیان نورانی سید شهدا تو قتلگاه بود. بهترین راه اصلا راحت زندگی میکند دیگر. او آخه ارحم الراحمین است. ارحم الراحم یعنی چی؟ آیا فرض دارد که ما نسبت به خودمون ارحم از خدا نسبت به خودمون باشیم؟ این معاذ الله میشه. بس ما بس او ارحم الراحمین مطلق نیست. اگر او ارحم الراحمین مطلق است کما هو الحق، پس خدا به ما از خود ما به ما مهربونتر است. خب اگر او به ما از خود ما مهربونتر است گله برای چیه؟ اگر کسی خدای ناکرده خیال بکند که رحم او به خودش بیش از رحم خدا به اوست، این مشکل توحیدی دارد. خدای سبحان ارحم الراحمین بالقول المطلق است. یعنی رحم خدا به ما از رحم خود ما به ما بیشتر است. رحم خدا به کودک از رحم مادر به کودک بیشتر است. اون میشه ارحم الراحمین مطلق. وقت میشه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آدم راحت است. ولکه ینزلو به قدر ما یشاء انه به عباده خبیر بصیر. چقدر این کتاب شیرینه. خب مطر بارون دیگه هم تازی و فارسی ما میگیم مطر، او میگه ما میگیم بارون، او میگه مطر. اما قرآن کریم میدونید شما یه مهندس رو ببینید با یه بنای عادی سنتی، این سنگهایی که از دل کوه در میاد، خب این قلب سنگلاس ناصاف است، یه کثیر الاضلاع غیر منتظم است. این بنا چهار تا سنتی، چهار تا چکش بگو اطرافش میزند و اینم لای دیوار میزند و اینم با یه تکون از بین میره. ولی وقتی همین سنگ رو، همین معدنی رو شما به مهندسین ایتالیا دادید، این میشه مرمر شفاف و صاف. این هم زیور و زینت است، هم وقتی پای دیوار رفت مستحکم. قرآن کریم لغت تراشی کرده، این کلمات را تراشیده، ناصافی هاش صاف کرده و این رو به جایی به کار برده که هنری است. قیاس یعنی پناهندگی. باران رو که قیاس نمیگن که، فهمود مشکل شما رو این آب حل میکنه. لذا ما از او به عنوان غیث یاد میکنیم. ینزل الغیث تعبیر به مطر نیست. مگر شما قیاس المستقیس نگفتی یا قیاس المستقین اغسنی؟ ما بر شما غیث فرستادیم. مگر شما نخواستید مشکل اقتصاد مقاومتی شما حل بشه؟ ما بر شما غیث فرستادیم. او غیث میفرستد. ببینید چقدر این لغت را تراشیده و مثل مرمر ایتالیا منظم کرده. تو فقیرم همین طور بود دیگر. به جای این که ما در فارسی میگیم گدا، عرب هم اگر کسی چیزی نداشته باشد بگه فاقد. اما قرآن کریم آمده این تراشیده به صورت مرمر زیبا در آورده، گفته کسی ملتی که جیبش خالیه کیفش خالیه فقیره. فقیر نه یعنی گدا، فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است، قدرت مقاومت نداره. ملتی که با ویلچریه چه مقاومی است؟ اونقدر این کلمات رو تراشیده، زیبا کرده، هنری کرده، دلپذیر کرده. مسکین هم همینطوره. مسکین یعنی زمینگیر. خب ما که این تعبیرات نداریم، با اینکه فرهنگ ما فرهنگ غنی است تا حدودی، اما عرب هم اون قدر قوی هنر من نبود. این فخر رازی بیان لطیفی دارد که قبلا در ذیل آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه گذشت، حرف بسیار حرف لطیفی است. چون بعضی اشعار کردن که تهلکه یعنی تفعله، ما در ثلاثی مجرد مصدری داشته باشیم بر وزن تفعله نداریم. این لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه رو چی رو توجیه بکنیم؟ برای که مصدر ثلاثی مجرد دیگه. نقد جناب فخر رازی به جوابش دیگه، مگه شما قبل از قرآن یک کتاب مدون ادب عربی نحو صرف داشتید که حالا طلبکاران حرف میزنید؟ این قرآن آمد به شما نحو صرف یاد داد. شما 4 سبعه معلقه داشتید درباره شطور، امثال شطور و زایمان شطور و شیر خودر شطور، اینا بود. شما حرفای آسمانی نداشتی، حرفای انسانی نداشتی، کتاب لغت نداشتید، کل مکه نویسنده ها تو محدود بود. چه طلبکاران حرف میزنید؟ ما سبسر سلاسی مجرد به سلاسی مجرد بیش از اینا نداریم. کی گفت نداریم؟ تو به این قرآن بکار برد یا نبرد؟ این حرف خیلی حرف شیری نیست. این چیزی نیست که الان ما منتظر باشیم ببینیم که عرب چی گفته. بله عرب اگر قبل از این قرآن آمده، عرب و عربی رو احیا کرده، لغت تراشیده، زیبا کرده، مرمری حرف زده. نگفت نگو فاقد بگو فقیر، نگو فاقد بگو مسکین، اینجا گفت نگو مطر بگو غیس، برای اینکه پناه ملت است، پناه اقتصادی ملت است. ولاش یرزلو بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر، والحمد لله رب العالمین.